تو گلت باغ تمنا رو بنازم، ای سبک رقص بلا تو مکن ناز و بیا، تو که در رقص ترش و بد بازی، ای گل عشق و صفا برو از محفل ما، تو که شاداب تر از هر گل نازی، قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنبه 25 خرداد ماه، شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی به خیر و خوشی. سپاسگزارم از همراهی شما در یک ساعت گذشته. امیدوارم برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در دو ساعتی که در همین بخش تقدیمتان خواهد شد. نماینده آمریکا در امور افغانستان روز جمعه تندروهای جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی افغانستان و یاری رساندن به جنگجویان طالبان و القاعده متهم کرد، اما وزیر امور خارجه افغانستان میگوید چنین اطلاعاتی در دست ندارد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
زلمای خلیلزاد نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته به جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی ایران واحدهای ویژه قدس و محمد را به افغانستان گسیل داشته است تا مشکل آفرینی کند. زلمای خلیلزاد که در حاشیه لویجرگه اضطراری با خبرنگاران در کابل گفتگو می‌کرد افزود حضور نیروهای دو واحد محمد و قدس، دو واحد ویژه و نخبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در افغانستان، کمابیش ادامه دارد. افراد این دو واحد به گفته آقای خلیلزاد به جنگجویان شبکه تروریستی القاعده یاری دادند تا به ایران بگریزند. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان که خود اصلاً افغان است، نیروهای دو واحد قدس و محمد سپاه پاسداران انقلاب را به رساندن کمک به بقایای طالبان نیز متهم کرد. با این حال زلمای خلیلزاد یادآور شد جمهوری اسلامی و آمریکا دو دشمن دیرین و سرسخت، حتی پس از آنکه پرزیدنت جورج دبلیو بوش جمهوری اسلامی را در محور شرارت نشاند، در زیر چتر سازمان ملل متحد در کابل در زمینه افغانستان با یکدیگر همچنان همکاری دارند. زلمای خلیلزاد همچنین گفت در ایران عملاً دو حکومت و دولت بر سر قدرت است، یکی منتخب مردم است و دیگری انتصابی و غیر انتخابی. به گفته نماینده دولت آمریکا در امور افغانستان، دولت منتخب مردم در ایران پشتیبان روند تازه سیاسی در افغانستان است، اما دولت و حکومت غیر انتخابی در جمهوری اسلامی وابسته به جناح افراطی محافظه‌کار خود را در خطر می‌بیند و مشکل می‌آفریند. زلمای خلیلزاد، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و جناح میانه رو هوادار او را از محافظه‌کاران قدرتمندی که بر نیروهای نظامی و امنیتی در ایران سلطه دارند کاملا متمایز دانست. اردوی وابسته به محمد خاتمی درگیر نبردی دیرین با محافظه‌کاران است و هر دو طرف این درگیری بر سر قالب قضایا با هم اختلاف دارند. از سوی دیگر دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس خبری جداگانه‌ای درباره گفته‌های منتقدانه زلمای خلیلزاد از ایران یادآوری کرد: من اطلاعاتی از آنچه آقای خلیلزاد عرضه کرده است ندارم، چون این اطلاعاتی به ما داده نشده است. دکتر عبدالله افزود: سیاست رسمی دولت ایران پشتیبانی از جنگ با تروریسم است. آقای خاتمی نخستین کسی بود که به آقای کرزی پس از انتخابش تبریک گفت. حامد کرزی روز پنجشنبه پیش از انتخابش به ریاست حکومت دوران گذار در افغانستان خطاب به نمایندگان لویجرگه گفت: دولت او خواستار روابط دوستانه با تمامی کشورهای همسایه افغانستان است. آقای کرزی همزمان سوگند یاد کرد که مداخله هیچ کشوری را در امور افغانستان بر نخواهد تافت.
اما حامد کرزی رئیس منتخب دولت انتقالی تازه افغانستان روز جمعه همچنین به لویه جرگه وعده داد که در دوره زمامداریش جریان کمک‌های اقتصادی را به کشورش تسریع خواهد کرد و فرصت‌های شغلی پدید خواهد آورد. چارلز رکناگل، فرستاده رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به کابل، گزارشی دارد در این باره که با هم میشنویم.
حامد کرزی چند ساعتی پس از آنکه لویه جرگه اضطراری با رأی قاطع او را به ریاست جدید دولت انتقالی منصوب کرد، حال و هوایی پیروزمندانه داشت. آقای کرزی 44 ساله در یک رأی گیری مخفی 1295 رأی را به خود اختصاص داد. به دو نامزد رقیب آقای کرزی که رقابتشان صرفاً جنبه نمادین و تشریفاتی داشت، جمعاً فقط 250 رأی داده شد. بیشتر این 250 رأی نصیب مسعوده جلال، خانم پزشکی شد که اکنون برای برنامه جهانی خوراک وابسته به سازمان ملل متحد کار می‌کند. حامد کرزی دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که لویه جرگه نشان داد که روندی دموکراتیک دارد و عامل وحدت ملتی است که بیش از دو دهه جنگ آن را از هم گسسته است.
از روند لویه جرگه کاملا خوشحالم. بحث های سیاسی بسیاری در جریان است. لویه جرگه نمایشی واقعی از مردم سالاری بود. من همواره به بلوغ مردم افغانستان اطمینان داشتم و پی در پی به جهانیان می گفتم که اگر به افغان ها فرصت داده شود، نمایش خوبی را عرضه خواهند کرد.
آقای کرزی همچنین تعهد کرد که خود را وقف حل مشکلات اقتصادی افغانستان کند. او گفت که یکی از اولویت‌های دولتش ترغیب جامعه بین‌المللی به وفای به وعده بازسازی افغانستان، آغاز احداث جاده‌ها و افزایش داد و ستدهای بازرگانی با افغانستان است.
من با قاطعیت و تقاضای موکد به سراغ کشورهایی خواهم رفت که وعده یاری به ما دادند تا در بخش‌های عمده مورد نیاز در افغانستان، به خصوص در زمینه احداث شاهراه‌ها، دست به بازسازی بزنیم. من در این راه هیچ عذری را نخواهم پذیرفت.
حامد کرزی همزمان با برشمردن هدف‌های آینده دولتش، پرسش‌های خبرنگاران را درباره نیاز به ایجاد وحدت ملی نادیده گرفت. در حالی که به گفته ناظران، آنچه یک هفته پیش از تشکیل لویه جرگه اضطراری گذشت، بیش از هر چیز نمایشگر تفرقه‌ها در افغانستان بود و بندبازی‌های سیاسی در این کشور جنگ زده را به روشنی نشان می‌داد. در یکی از همین بندبازی‌های سیاسی، محمد ظاهر، پادشاه پیشین، رسماً و صریحاً از نامزدی حامد کرزی برای ریاست بر دولت دوران گذار پشتیبانی کرد. این پشتیبانی آشکار و تأکید پادشاه پیشین بر اینکه او در پی ریاست و حکومت نیست، بسیاری از پشتون‌ها را خوش نیامد. آنها امیدوار بودند که با ریاست پادشاه پیشین، عدم توازن قدرت در کشورشان از میان برود. اکثر وزارتخانه‌های پرقدرت و با نفوذ دولت حامد کرزی در اختیار گروه‌های کوچکتر اقلیتی به خصوص تاجیک‌های از دره پنجشیر بوده است. حامد کرزی یادآور شد که افغان‌ها در روند لوی جرگه خود را جوامع قومی رقیب یکدیگر نمی‌دانند.
I think the common Afghan man sees himself and herself very much as an Afghan.
به نظر من اقوام گوناگون افغانستان خود را صرفاً به چشم افغان می‌بینند. دقیقاً به دلیل همین قدرت در هویت افغان است که افغانستان را یک پارچه نگاه داشته. و ما همین را دیروز در لویاجرگه شاهد بودیم.
در روزهای اخیر بحث‌های تند میان شماری از رهبران پشتون برای تحریم لویجرگه بر اثر کنارجویی محمد ظاهر پادشاه پیشین فروکش کرده است. تا کنون هیچ نماینده ای از لویجرگه اضطراری کنار نکشیده است. ناظران میگویند همین واقعیت نشان میدهد که در پشت پرده به رغم غیبت محمد ظاهر سازش‌هایی در زمینه واگذاری قدرت و نفوذ بیشتر به پشتون‌ها انجام گرفته است. با این حال ماهیت هر گونه بدبستان و سازشی زمانی روشن خواهد شد که در روزهای آینده پست‌های وزارت تقسیم شود. همزمان کنارگیری محمد یونس قانونی از وزارت کشور یکی از همین بدبستان‌های پشت پرده را نشان می‌دهد. در پی انتصاب و تایید آقای کرزی به عنوان رهبر آینده، لویجرگه اکنون باید به وظایف عمده دیگرش از جمله تایید نامزدهای احراز مقام‌های وزارت بپردازد. بنابر موافقتنامه سال گذشته در بان، لویجرگه باید تصمیم بگیرد که حق دارد چه مقام‌های بالایی را تایید کند. لویجرگه همچنین باید ساختارهای اصلی دولت جدید از جمله چارچوب مسئولیت‌های اجرایی مقننه را تصویب کند. با ادامه لویجرگه همچنان روشن نیست که نمایندگان عادی چه اندازه بر روند آن میتوانند مؤثر باشند و چه اندازه تصمیمات لویجرگه در پس پرده گرفته میشود. دکتر سیما سمر یکی از نمایندگان لویجرگه و نیز وزیر امور زنان در دولت موقت آقای کرزی با ناخرسندی میگوید بدبستانهای پشت پرده لویجرگه را بدل به یک مهر لاستیکی کرده است. در این گیرودار هرچند قرار است لویجرگه فردا یک شنبه کار خود را پایان دهد، اما به نظر نمی رسد که این قرار پای بر جای بماند. احتمال می رود که لویجرگه تا مهلت نهایی یعنی یک هفته دیگر که دولت جدید بر سر کار خواهد آمد جلساتش را ادامه دهد. وظیفه اصلی دولت جدید به رهبری حامد کرزی این است که تا دو سال دیگر زمینه را برای انتخابات سراسری در افغانستان فراهم آورد.
اما باز هم از افغانستان، در همایش سازمان‌های غیر دولتی که در حاشیه نشست سازمان جهانی خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو در روم برگزار شد، نمایندگانی از افغانستان نیز حضور داشتند. خانم مرضیه پوپل و مهندس عصمت الله حیدری در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از مشکلات افغانستان در بازسازی کشاورزی این کشور در پی 23 سال جنگ داخلی صحبت کردند. احمد رفعت در روم.
اجلاسی سران کشورها و دولت‌های عضو سازمان جهانی خاربار و کشاورزی که پنجشنبه گذشته در روم به کار خود پایان داد، افغانستان را در شمار کشورهایی که بدون کمک‌های بین‌المللی قادر به تأمین حداقل مواد غذایی مورد احتیاج خود نیستند، قرار داد. 23 سال جنگ داخلی و 3 سال خشکسالی پی در پی از جمله عواملی هستند که کمبود مواد غذایی و قحطی در این کشور همسایه ایران را باعث شده‌اند. خانم دکتر مرضیه پوپل، دامپزشک و یا به گفته افغان‌ها دکتر در مالداری که در کنفرانس سازمان‌های غیر دولتی که همزمان با اجلاسی فاو در روم برگزار شد به نمایندگی از شبکه زنان افغانستان، یکی از مهمترین نهادهای مدنی این کشور، حضور داشت، صحبت از مشکلات نهادهای دولتی و غیر دولتی در بازسازی کشاورزی در این کشور می‌کند.
در افغانستان چون فعلا هنوز شرایط به اون شکلی که لازم است که باید نرمال شوه و پلانای خاصی را تدابیر بگیرن در مورد فرزند خشکسالی و یا پروگرام های زراعت و مالداری اینه هنوز اتر شرایط برابر نشدن. من دا سازمان های غیر دولتی پروگرام هایی که قبلا داشتن اون را مشکل ادامه میتن و فعلا هم در بخش های زراعت مالداری پروگرام های تمام اینجا به شکل منظم تدبیق میشن. منطقه دوائر دولتی یا سازمان های دولتی هنوز هم این شرایط برای کارشان هنوز آماده نشدن، چرا بدون از اینکه اونا را کسی کمک نکنه و یا از سازمان های ملل متحد و دیگر بخش های دنیا نمیتونن که اینا پروگرام های خود را به شکل نرمال حیار بسازن و او را تدبیق بکنن دستانه.
خانم دکتر پوپل، عدم دریافت کمک‌هایی که جامعه جهانی در ماه‌های گذشته وعده ارسال آنها به افغانستان را داده بود، یکی از عوامل مؤثر در تأخیر آغاز روند بازسازی در این کشور می‌داند.
تا جایی که ما می‌بینیم هنوز کمک‌هایی که تمام ممالک دنیا به حساب وعده دادن هنوز با اون شکل وعده باقی مانده و یعنی دستانه عمل یعنی عملی نشده. دیگه به اول لحاظ ما مشکل زیاد داریم. من بخصوص مثلا ما خودم که در بخش زراعت مالداری کار میکنم، مثلا وزارت زراعت یک ارگان دولتی است، هنوز پروژه هایش به مشکل که از بین رفتن در سر خشکسالی و بدون از در سر جریان جنگ به مشکل مانده و کارمندایی که استخدام میشن هم هنوز شرایط کار عملی و فنی در ساحه برشان مساعد نیست.
مهندس عصمت الله حیدری، مسئول برنامه ریزی انجمن انکشافی افغانستان نیز که در نشست سازمان‌های غیر دولتی در روم شرکت داشت، معتقد است بازسازی کشاورزی در افغانستان احتیاج به زمان دارد.
شاید شما از طریق و از لابلای رسانه‌های گروهی در جریان باشین که افغانستان هم اکنون حالت امرجنسی، حالت عاجل خود را پیش می‌برد. در افغانستان طور که شما در جریان هستین تقریبا مشکلاتی که ناشی از ساخت انسان ها باشد، از قبیل جنگ و از مسائل اختناق و موضوعات دیگه که انسان ها به میان میاره و در پالی از این مشکلات دیگه که طبیعت بر افغان ها دادن و البته پیشتر همکار ما اشاره کردن در مورد خوشسالی واقعا در افغانستان یک فاجعه بود. این فاجعه در پالی از این که کشوری که 23 سال تقریبا رنج و عذاب کشیده باشه و همه سیستماش از بین رفته باشه، بازه خوشسالی هم که تقریبا از سال 1999 به این طرف و همین اکنون هم ادامه داره، سر تا سر افغانستان تقریبا در بر گرفته بود و این باعث ازی شد که آلت امرجنسی در افغانستان به وجود بیاره. آلت امرجنسی آلتی بود که فقط دیسپلیسمن یا نقل مکان از مردم به شکل مجموعی از یک نقطه به نقطه دیگر. حالت امرجنسی ما، حالت عاجل ما تقریبا هنوز هم ادامه داره. ما احتمالا پس مؤسسات بین المللی و ملل متحد پس پروگرام های خود سر از نو شروع کرده و البته برای یک استراتژی مشترک و پروگرام و سیستم مشترک فعلا اینطور یک آیدیا و مفکوره وجود داره که امیدوار هستم که نیمی استراتژی مشترک جور شده و البته چون حکومت جدید در افغانستان رو تشکیل است و تشکلش انشالله با زودترین فرصت صورت خواهد گرفت، سیستم دولتی با بمی آوردن سیستم دولتی امالات ازی هست که همکاری بین مؤسسات بین المللی، مؤسسات افغانی و خود دولت در زمینه شروع شده و تا بتانند مشکلات بخصوص زراعت که سکتور اساسی جهت تأمین غذا در افغانستان است شاید در سر از این کار شده و انشاءالله یک امیدواری خوبی در میان است.
احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10. برای شنیدن برنامه های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org
www.afghanistan.org مراجعه کنید.
دوستان، در دو روز گذشته بخش‌هایی از مقاله مفصل نشریه بررسی کتاب نیویورک، نیویورک ریویو آف بوکس را درباره آنچه در عرصه سیاسی امروز ایران می‌گذرد شنیدیم. امروز نیز به بخش دیگری از همین مقاله با ترجمه و صدای همکارم نازیه عظیما گوش می‌کنیم.
کریستوفر دوبلک، نویسنده مقاله در ایران حکومت به دست کیست، اکنون به دوران پس از درگذشت آیت الله خمینی می‌پردازد و می‌نویسد: روشن بود که با درگذشت آیت الله خمینی، حاله قدرتی که ولایت فقیه را در بر گرفته بود کم رنگ خواهد شد. حتی پیش از آن در سال 1366 و با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبران آینده جمهوری اسلامی از بار حل و فصل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان رها شده بودند. چند هفته پیش از مرگ خمینی، مجمعی ویژه با نام شورای بازنگری قانون اساسی به دستور او ماده‌ای از قانون اساسی را که بنابران رهبر می‌بایست فقیه جامع و شرایط باشد حفظ کردند و تنها شروط داشتن تقوا و شجاعت و مدیر و مدبر بودن را کافی دانستند. از این ماده همچنین معیار مقبولیت عامه و پذیرفته بودن از طرف مردم که ضامن مشروعیت آن بود حذف شد. ولی فقیه اکنون از مقام قائد عظیم الشأن و نایب امام که واسطه میلیون ها نفر از مؤمنان با خدا بود، به حد فقیه میان حالی که لازم نبود از حمایت مردمی چندانی نیز برخوردار باشد، تنزل یافته بود. کریستوفر دوبلک در اینجای مقاله خود به جانشین مغضوب و از چشم افتاده خمینی می‌پردازد و می‌نویسد: خانه آیت الله منتظری در قم در چند صد متری حرم حضرت معصومه قرار دارد، اما سال هاست که او به زیارت حرم نرفته است. او به جز خانوادش حق دیدار با هیچ کس را ندارد و جز در صورت ضرورت نمیتواند پا از خانه بیرون بگذارد. یارانش با تلفن یا از طریق اینترفونی که بر زنگ در خانه او نصب است با او گفتگو میکنند. از طریق این تماس هاست که آیت الله در جریان بحث های فقهی و احکام صادر شده توسط روحانیون یا اوضاع سیاسی ایران قرار می گیرد و در این حال از طریق اینترنت یا نوار کاست فتاوی خود را صادر می کند و به سوالات پیروانش پاسخ می دهد. او سال گذشته خاطرات خود را توسط پسرش بر اینترنت گذاشت، کاری که بیدرنگ از سوی نهادهای محافظه‌کار تقبیح شد و به دستگیری پسر او و چند تن از دستیارانش انجامید. به نوشته نویسنده، آیت الله منتظری مردی است سرخ چهره با لهجه غلیظ نجف آبادی. چنان ساده است که در صحبت با او گویی با ملایی دورگرد سخن می‌گویید. با این حال او مرجع تقلیدی است که حتی مخالفانش او را بسیار باهوش می‌دانند. مشهور است که در زمان طلبگی می توانست درس‌هایی را که هفته ها پیش شنیده بود کلمه به کلمه به یاد آورد. او به صراحت سخن می گوید، زندگی ساده‌ای دارد و اسلام را با عدالت اجتماعی یکی می داند. و البته این چهره ایست که هوادارانش از او به دست می دهند، چهره ای که با توصیف‌های اهانت‌باری که بعضی هم قطارانش و از جمله احمد خمینی در رنجنامه از او کرده اند در تضاد است. احمد خمینی که رنجنامه را پس از خلع منتظری از جانشینی ولایت فقیه نوشت، خوشکندیشی و ساده دلی منتظری را علت سقوطش دانست. آیت الله منتظری در بحبوحه جنگ ایران و عراق خواستار سازش با مخالفان داخلی کشور شد که پیروان خمینی این اقدام را به سود مجاهدین خلق دانستند. اگرچه آیت الله منتظری بنابر معیارهای ایران انقلابی جزو دموکرات‌ها شمرده می‌شود، اما این صفت همواره درباره او مصداق ندارد. او در روزهای پس از انقلاب معتقد بود که مذهب شیعه با وجود جمعیت فراوان سنیان در ایران باید مذهب رسمی ایران قرار گیرد. همچنین نقشی مهم در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی داشت و از رفتار تحقیرآمیز خمینی نسبت به آیت الله شریعت مداری که با اصل ولایت فقیه مخالف بود هرگز انتقاد نکرد. در دورانی که جانشین ولی فقیه بود، شعار پیروانش این بود که دشمن منتظری دشمن خداست و یکی از آنان یعنی مهدی هاشمی مستقیماً با حزب الله لبنان و مجاهدین افغان بی توجه به حکومت ارتباط داشت. همو بود که تلاش‌های پنهانی هاشمی رفسنجانی برای خرید اسلحه از آمریکای دشمن اصلی را در دوران جنگ، آن هم با وساطت دشمن دیگر یعنی اسرائیل، افشا کرد. هاشمی سپس به انتقام رفسنجانی گرفتار آمد و اعدام شد. با این همه در زندگی سیاسی منتظری روندی از خواستهای کثرت‌گرایانه و شفقت‌آمیز را میتوان دنبال کرد. مانند نام نویسی های او به خمینی در مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی و از جمله مجاهدین خلق، انتقادهای او از رفسنجانی برای ادامه دادن به جنگ و تلاش های او برای رخنه کردن به درون حصار محکمی که اطرافیان خمینی بدگرد او کشیده بودند. همه این شکایات تا زمانی که در خلوت و خصوصی انجام می گرفت تحمل پذیر بود. اما زمانی که پس از پایان جنگ با عراق منتظری آشکارا از نابسامانی کشور و نقض حقوق مردم انتقاد کرد و گفت که میان آنچه به مردم قول داده بودیم و آنچه عملا انجام داده ایم فاصله ای از این وجود دارد، از مقام جانشینی ولی فقیه خلع شد. امریکه با نهایت بزرگواری آن را پذیرفت، اما همگنان و همفکرانش در آرمانهای انقلابی را شگفت زده کرد. فردا بخش آخر این مقاله را خواهیم شنید.
اما یک خبر اقتصادی دیگر، توتال فینائلف بزرگترین شریک نفتی کنونی ایران با امضای قراردادی در تکمیل خط لوله باکو تفلیس جیهان مشارکت می کند. خط لوله‌ای که ایران را دور می زند. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
شرکت مشترک توتال فینائلف فرانسه و بلژیک با دریافت سهم 5% به جمع گروه سرمایه گذاران طرح خط لوله انتقال نفت باکو تفلیس جیهان پیوست. خبرگزاری غیردولتی جمهوری آذربایجان میدیا پرس گزارش داد در شرایط فعلی شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان سوکار، بریتیش پترولیوم انگلیس و آمریکا، استات اویل نروژ، یونوکال آمریکا، تی پی آو ترکیه، توتال فینائلف فرانسه، ایتوچو ژاپن و دلتاهس عربستان و آمریکا در گروه سرمایه گذاران این طرح حضور دارند. شرکت توتال فینائلف فرانسه در طول فعالیت خود در جمهوری آذربایجان 250 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز این کشور سرمایه گذاری کرده است. بخش عمده این سرمایه گذاری ها برای اجرای طرح‌های بهره برداری از حوزه های انرژی شاه دنیز و لنکران دنیز انجام شده است. خط لوله باکو تفلیس جیهان قرار است برای انتقال حداکثر 50 میلیون تن نفت در سال به طول 1750 کیلومتر و با 2 میلیارد و 900 میلیون دلار سرمایه گذاری احداث شود. از سوی دیگر شرکت نفتی آمریکایی اکسون موبیل دومین چاه اکتشافی میدان نفتی فلاتقاره نخجوان جمهوری آذربایجان را با وجود نتیجه نگرفتن از حفاری چاه نخست در این میدان حفاری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آذرپرس، یکی از سخنگویان شرکت اکسون موبیل در باکو گفت گرچه هنوز تاریخ این حفاری مشخص نشده است، اما حفاری چاه اکتشافی دوم زمانی آغاز خواهد شد که احداث دکل جدیدی که همینک در حال احداث است در اواخر سال 2003 تکمیل شود. مانی کسروی، مسکو.
امروز در مجله نیویورک گزارشی از جهان دانش و موسیقی، انتشار یک سلسله تحقیق جدید برای نخستین بار نشان می‌دهد که عشق به موسیقی در بشر باستانی تر از آن است که تصور می‌شد، بلکه احتمالاً میلیون‌ها سال از خود بشر قدیمی‌تر است. گزارشی از تحقیقات علمی درباره عشق فطری، غریزی و ذاتی بشر به موسیقی، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک گزارشی درباره یک تحقیق فلسفی درباره برخورد سه متفکر اسلامی معاصر در ایران، آیت الله خمینی، آیت الله مطهری و دکتر علی شریعتی، با تجدد یا مدرنیته، تحقیقی از آقای دکتر فرزین وحدت استاد دانشگاه تافت در باستون و محقق مرکز تحقیقات خاورمیانه دانشگاه هاروارد که هفته گذشته در کتاب جدید او خداوند و جگنات منتشر شد. اختیار و اراده فرد در برابر اراده الهی، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک، مشکل سفر آمریکا برای هنرمندان تعزیه، گفتگوی با آقای دکتر ویلیام بیمن، استاد هنرهای نمایشی دانشگاه براون و کارشناس تعزیه و هنرهای نمایشی ایران، درباره مشکل روادید آمریکا برای 28 تعزیه خانه برجسته ایرانی که 10 تن از آنان از سفر به نیویورک برای اجرای تعزیه در جشنواره تابستانی مرکز لینکلن محروم شدند و ورود بقیه یک ماه به تأخیر افتاد. مشکلات روزافزون اداری تبادل فرهنگی میان
مجله نیویورک امروز در ساعت سوم. اما اکنون زمان شنیدن مشروع خبرهاست از رادیو آزادی بهمن باستانی. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان، امروز با 3 تن از فرماندهان نظامی این کشور دیدار و مذاکره کرد. این اجلاس مشترک برای بررسی راه‌های جلوگیری از تکرار خشونت‌هایی است که طی 2 هفته گذشته علیه کارکنان مراکز سازمان ملل در افغانستان صورت گرفته است. عبدالرشید دوستم، عطا محمد و حاجی محمد محقق 3 فرمانده نظامی مناطق شمال افغانستانند که حملات مذکور در مناطق تحت فرماندهی آنان صورت گرفته است. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، این 3 فرمانده نظامی شمال افغانستان در اجلاس مذکور تعهد دادند که از تکرار رویدادهای چنین جلوگیری کنند. تیراندازی به یک خودرو حامل کمک‌های غذایی سازمان ملل، دستبردهای مسلحانه و تجاوز به یکی از کارکنان سازمان ملل توسط دستجات مسلح از شمار خشونت‌هایی بوده است که طی 2 هفته گذشته در شمال افغانستان علیه نهادها و کارکنان سازمان ملل روی داده است. آمار زندانیان القاعده و طالبان در بازداشتگاه گوانتانامو کوبا 502 نفر اعلام شد. یک سخنگوی ارتش آمریکا با اعلام این آمار گفت روز گذشته 34 نفر دیگر از افراد القاعده و طالبان که در افغانستان بازداشت شده بودند به گوانتانامو منتقل شدند. ارتش آمریکا انتقال بازداشتی‌های القاعده و طالبان را به زندان گوانتانامو در کوبا از ژانویه گذشته آغاز کرده و گفته می‌شود که همچنان 150 بازداشتی دیگر از طالبان و القاعده در افغانستان باقی مانده‌اند. سرنوشت این زندانیان هنوز نامعلوم است و جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، به دادگاه‌های نظامی آمریکا اختیار داده است تا خارج از نظام قضایی این کشور بازداشت شدگان متهم به تروریسم را محاکمه کنند. ارتش اسرائیل وارد 2 شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شد. گزارش‌های رسیده حاکی است که سربازان اسرائیل با پشتیبانی هلیکوپترهای نظامی این کشور وارد جنین شدند و به پیگرد فلسطینیانی که اسرائیل آنان را مظنون به عملیات تروریستی می‌داند پرداختند. شب گذشته نیز ارتش اسرائیل به همین هدف وارد شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن شد. ارتش اسرائیل در یک هفته گذشته بارها شهرهای فلسطینی در کرانه باختری رود و اردن و نوار غزه را به مدت چند ساعت اشغال کرده و عده‌ای از فلسطینیان را طی این مدت بازداشت کرده است. اقدامات شب گذشته و امروز ارتش اسرائیل در این مناطق در شرایطی صورت گرفته که تلاش‌های تازه دیپلماتیک برای از سرگیری روند مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به ویژه در آمریکا آغاز شده است. گفته می شود که طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا که تشکیل کشور مستقل فلسطین یکی از اصول آن است، هفته آینده ارائه خواهد شد. سروزیر ایالت جامو و کشمیر هند از یک حمله جان سالم به در برد. فاروق عبدالله، سروزیر ایالت جامو و کشمیر، امروز در حال افتتاح یک ساختمان دولتی در سرینگر، مرکز تابستانی کشمیر بود که ناگهان 2 نارنجک به این ساختمان شلیک شد. انفجار یکی از این نارنجک ها خساراتی به جا گذاشت اما تلفاتی نداشت. گروهی ناشناخته به نام گردان المدینه مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. گروه ناشناخته دیگری به نام القانون مسئولیت انفجار روز گذشته در کراچی پاکستان را به عهده گرفت. انفجار مذکور که در مقابل کنسولگری آمریکا در کراچی روی داد، 11 کشته و 40 مجروح به جا گذاشت که کلیه این قربانیان پاکستانی بودند. به دنبال عملیات دیروز در کراچی، آمریکا سفارتخانه خود در اسلام آباد و کلیه دفاتر دیپلماتیک خود در پاکستان را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد. گزارش‌های امروز از مناطق درگیری کشمیر حاکی است که سراسر شب گذشته و امروز تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان در خط مرزی دو کشور ادامه داشته و دست کم 3 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. بیشتر تلفات درگیری‌های 24 ساعت گذشته در مرز کشمیر از نیروهای هند بودند. ترکیه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره قبرس اعتراض کرد. شورای امنیت سازمان ملل در اجلاس روز گذشته خود تصمیم گرفت مهلت مأموریت سربازان ناظر صلح در قبرس را 6 ماه دیگر تمدید کند. دولت ترکیه در اعتراضنامه خود به شورای امنیت سازمان ملل این مصوبه را بدون در نظر گرفتن دولت خودخوانده ترک در شمال جزیره قبرس توصیف کرده است. این دولت تنها از سوی آنکارا به رسمیت شناخته شده است. از سال 74 میلادی و اشغال نظامی قبرس توسط ترکیه، جزیره قبرس به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم شد. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی جمهوری چک نشان می‌دهد که سوسیال دموکرات‌ها در این کشور بیشترین کرسی را خواهند گرفت. بر پایه این نتایج، حزب سوسیال دموکرات با 30% آرا از حزب راست میانه واسلاف کلاوس، نخست وزیر پیشین این کشور که 26% آرا را کسب کرده، پیشی گرفته است. اتحاد احزاب میانه 17% و حزب کمونیست چک 13% آرا را به دست آوردند. با توجه به اینکه هیچ یک از احزاب نتوانستند با اکثریت قاطع برای تشکیل دولت دست پیدا کنند، جمهوری چک بار دیگر دارای دولت ائتلافی خواهد بود. تا 4 سال گذشته سوسیال دموکرات‌ها در ائتلاف با حزب راست میانه دموکرات مدنی دولت جمهوری چک را در دست داشتند. نماینده آمریکا در مذاکره با کره شمالی میگوید مذاکرات انجام شده مفید بوده است. این مذاکرات بین جک پریچارد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا و پک جیل یون نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد در نیویورک روز گذشته انجام شد و به دنبال آن جک پریچارد گفت پیش بینی میکند که این مذاکرات ادامه پیدا کند. ریچارد آرمیتیج معاون وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که دولتش قصد دارد در زمان مناسب هیئتی را برای مذاکره با مسئولان دولت کره شمالی با آن کشور اعزام کند. آمریکا در این مذاکرات قصد دارد از جمله صادرات موشکی کره شمالی را که به ایران نیز صورت می‌گیرد متوقف کند. در ایران معاون وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی خواهان رابطه بازرگانی ایران و آمریکا شد. محمد خزائی معاون وزارت اقتصاد و دارایی ایران امروز با گفتن اینکه جمهوری اسلامی ایران با مردم آمریکا یا بازرگانان آمریکایی مسئله ای ندارد، اظهار داشت مادامی که فعالیت مؤسسات خارجی در ایران به منافع ملی ما لطمه این نزند، دلیلی ندارد که از سرمایه‌گذاری‌های خارجی هر کشوری استقبال نکنیم. محمد خزائی افزود قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به مؤسسات حقوقی و حقیقی خارجی از جمله دولت‌ها اجازه می‌دهد که به بررسی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کنند. به گفته محمد خزائی، هیچ کشور یا دولتی از شمول این قانون مستثنا نشده است. آمریکا ایران را مورد تحریم اقتصادی و بازرگانی قرار داده و ماه گذشته دولت آمریکا با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در جهان بر ادامه تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه ایران تأکید کرد. معاون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگوید دادگستری کل استان تهران اطلاعیه منع مذاکره با آمریکا را تنها بر اساس یک شایعه منتشر کرده است. ماه گذشته به دنبال اظهارات تند رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، دادگستری کل استان تهران اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن هر گونه اظهار نظر جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. برخی مسئولان حکومت ایران انتشار این اطلاعیه را قانونی و بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی توصیف کردند. اما هفته پیش حجت الاسلام کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خبری در تهران اعلام کرد که شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی مصوبه‌ای درباره مذاکره با آمریکا ندارد. امروز حجت الاسلام مروی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این باره گفت شایعه‌ای درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر منع مذاکره با آمریکا منتشر شد و دادگستری کل استان تهران هم بر اساس این شایعه به صدور آن اطلاعیه اقدام کرد. و شگفت‌آورترین بازی امروز در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال، انگلیس 3-0 دانمارک را از این مسابقات حذف کرد. پیروزی انگلیس بر دانمارک با این نتیجه طی 12 سال گذشته بی سابقه بود. در بازی دیگر مرحله دوم مسابقات جام جهانی فوتبال ژاپن کره جنوبی که از امروز آغاز شد، آلمان با 1 گل در دقایق پایانی 90 دقیقه بازی از سد پاراگوئه گذشت.
تا
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. آلمان و انگلستان نخستین تیم‌هایی هستند که حضورشان در دور یک چهارم نهایی بازی‌های جام جهانی کره و ژاپن مسلم شد. پاراگوئه و دانمارک هم غمگین چمدان‌های خود را بستند تا به کشورشان بازگردند. می‌رویم به سراغ مهداد مسعودی، گزارشگر ورزشی رادیو آزادی در سئول و بازی‌های امروز.
شانزدهمین روز جام جهانی 2002 کره و ژاپن شاهد آغاز مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها بود. امروز یک بازی در کره و یک دیدار هم در ژاپن برگزار شد که 4 گل حاصل 180 دقیقه تلاش 4 تیمی بود که امروز به میدان رفتند. با این حساب تعداد کل گل‌های به ثمر رسید در جام جهانی 17 بعد از 50 بازی به 134 گل رسید. در اولین دیدار مرحله یک حذفی آلمان و پاراگوئه در حضور 25,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه جام جهانی سوگبیپو جزیره جیجو به دیدار هم رفتند. به جز جام جهانی 1934 که از همون مرحله اول به صورت یک حذفی برگزار می‌شد و آلمان با شکست 4-2 از سوئیس از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی باز موند، آلمان‌ها هیچگاه قبل از دور یک چهارم حذف نشده بودند. کارستن راملو، کریستیان زیگه و دیتمار هامان سه بازیکن کلیدی آلمان به دلیل محرومیت در این دیدار غایب بودند. کاپیتان اولیور کان هم امروز 33 سالگرد تولدش جشن می‌گرفت و به هیچ وجه نمی‌خواست که روز تولدش مصادف با روزی بشه که اولین تیم آلمان در رسیدن به دور یک چهارم نهایی جام جهانی ناکام بشه. این دیدار در نیمه اول بسیار آهسته و کسل کننده بود و شاید تنها حادثه مهم 45 دقیقه نخست آسیب دیدگی روک سانتا کروز مهاجم باشگاه بایر مونیخ و تیم ملی پاراگوئه بود که در دقیقه 29 جای خودش را به خورخ کمپوس داد. در نیمه دوم هم توپ اکثر اوقات در میونه میدان سرگردان بود و موقعیت‌های اندکی هم که مهاجمین دو تیم پایه‌ریزی کردند و خوز لوئیس شیلابرت و آلیور کان به خوبی خنثی کردند. در حالی که به نظر می‌آمد این دیدار به وقت اضافی کشیده بشه، دو همباشگاهی لورکوزنی با همکاری همدیگه تنها گل این دیدار کسل کننده را به سود آلمان وارد دروازه شیلابرت کردند. توپی رو که برن شنایدر به داخل محوطه 18 قدم پاراگوئه فرستاد، آلیور نوویل با شوتی سرزد به تور دروازه پاراگوئه چسبوند تا رکورد حضور همیشگی آلمان در جمع 8 تیم برتر جهان خدشه‌دار نشه. آلمان با این پیروزی در مرحله یک چهارم نهایی در روز 31 خرداد با برنده دیدار مکزیک و آمریکا در اولسان کره دیدار خواهد کرد. پاراگوئه در جام جهانی 86 با شکست 3-0 از انگلیس در مرحله یک هشتم در اون تورنمنت راه به جایی نبرد و 4 سال پیش مجددا در مرحله یک هشتم و این بار مغلوب گل طلایی لوران بلان و فرانسه شد. در مقابل آلمان برای پنجمین بار پیاپی رقیب مرحله یک هشتم نهایی خودش رو با اختلاف یک گل شکست داد. در جام 86 ژرمن ها با یک گل مراکش رو شکست دادن. 4 سال بعد در ایتالیا آلمان 2-1 از سد هلند گذشت و در جام جهانی 94 اونها در مرحله یک هشتم 3-2 بلژیک رو مغلوب کردند و بالاخره 4 سال پیش هم با پیروزی 2-1 مقابل مکزیک راه خودشون رو برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی هموار کردند. در دومین دیدار امروز انگلیس و دانمارک در نیگاتای ژاپن با هم دیدار کردند. دانمارک با پیروزی مقابل فرانسه و اوروگوئه باعث حذف دو قهرمان سابق جهان شده بود، انتظار می‌رفت که برای انگلیس مشکل ساز باشه. اما اشتباه مسلم توماس سورنسون روی ضربه کرنر دیوید بکم در دقیقه 5، ریو فردیناند مدافع پیشتاخته انگلیس رو در موقعیت ممتازی قرار داد تا با ضربه سر گل اول این تیم وارد دروازه دانمارک کنه. توماس هلبک، چهره شاخص خط دفاعی دانمارک، بلافاصله بعد از این گل دچار آسیب دیدگی شد و از زمین بیرون رفت. مایکل اوئن در دقیقه 22 و امیل هسکی در دقیقه 44 از آشفتگی خط دفاعی دانمارک حداکثر استفاده و دو بار دیگه دروازه این تیم رو باز کردند تا انگلیس در همون نیمه اول پیروزی 3-0 خودش رو به ثبت برسونه. در نیمه دوم گلی از خط دروازه ها نگذشت و بدین ترتیب انگلیس حضور خودش در میون 8 تیم محله 1/4 جشن گرفت. در دور بعدی انگلیس روز جمعه 31 خرداد ساعت 11 صبح به وقت ایران با برنده دیدار برزیل و بلژیک در شیزوکای ژاپن دیدار خواهد کرد. در صورت پیروزی برزیل مقابل بلژیک، این نخستین باری خواهد بود که این دو تیم از جام 70 مکزیک تا حالا در مرحله نهایی جام جهانی به مقابله با هم خواهند پرداخت. یه نکته را هم در رابطه با تیم دانمارک باید اضافه کنم. دانمارک در طول 12 بازی خودش در جام‌های جهانی 86، 98 و 2002 بدون استثنا در اون دیدارها گل زده بود و گویا نحسی عدد 13 گریبون اسکاندیناوی‌ها رو گرفت و با شکست 3-0 مقابل انگلیس برای اولین بار در دیداری در مرحله نهایی جام جهانی موفق به گل زدن نشدن. مرحله 1/8 نهایی جام جهانی با انجام دو بازی دیگه در روز یک شنبه 26 خرداد دنبال میشه. ساعت 11 صبح به وقت ایران، سوئد و سنگال در اویتای ژاپن سومین بازی این مرحله رو برگزار میکنن. تنها نماینده باقی مونده آفریقا در جمع 16 تیم مرحله دوم در غیاب 4 بازیکن اصلی خودش میباید از سد سوئد عبور کنه تا بعد از کامرون دومین تیم قاره سیاه بشه که خودش در میون 8 تیم برتر جام جهانی جا بده. سلیف جیو و خلیل و فدیگا به دلیل محرومیت در ترکیب 11 نفره سنگال حضور نخواهند داشت. کاپیتان و مدافع این تیم علی و سیسه و همچنین فردیناند کولی آسیب دیدن به بازی سوئد نخواهند رسید. سوئد هم به احتمال زیاد خلاق‌ترین بازیکن خودش فردی لومبرگ رو به دلیل آسیب‌دیدگی در اختیار نخواهد داشت. در دومین بازی فردا اسپانیا و ایرلند رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران در سووان کره مقابل هم قرار می‌گیرند. اسپانیا علیرغم 3 پیروزی پیاپی در مرحله اول بدون شک در برابر شاگردای مصمم میک مکارتی روز دشواری رو پیش رو خواهد داشت. اما نکته‌ای که نمیشه انکار کرد برتری تکنیکی زوج راول و فرناندو مورینتس در مقابل دو مدافع مسن ایرلند استیو استونتون و گری برین هستش. دو خبر هم در حاشیه مسابقاته که اولین اون مربوط به مربیان تیم‌های حذف شده است. رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه کلود سیمونه یک ماه به روژر لمه فرصت داده تا در مورد آینده خودش تصمیم بگیره. قرارداد لمه تا پایان جام ملت‌های اروپا 2004 اعتبار داره. از طرف دیگه فدراسیون فوتبال کامرون علی‌رغم حذف تیم ملی این کشور قصد داره که قرارداد وینفرید شیفر آلمانی رو برای 2 سال دیگه تمدید کنه. و بالاخره امروز خبر مسرت‌باری به اردوی تیم ملی کره جنوبی رسید. به دستور رئیس جمهور کیم دای جونگ بازیکنان مشمول تیم ملی کره به دلیل صعود به مرحله دوم از خدمت سربازی اجباری 26 ماهه معاف شدند. علاوه بر این معافی که شامل حال 10 بازیکن از 23 ملی پوش جام جهانی کره میشه، همه اونها 81 هزار دلار پاداش نقدی و یک اتومبیل خواهند گرفت. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، سئول، کره جنوبی.
محمد عزیز پسر 12 ساله افغان در کنار تعمیرگاه دوچرخه‌ای در کابل نشسته و بازی دو دست بچه پابرهنه ژندهپوش را تماشا می کند. علیرضا طاهری می گوید که فوتبال به افغانستان بازگشته است. محمد عزیز 12 ساله می گوید من فوتبال را به هر ورزش دیگری ترجیح می دهم. محمد عزیز بدون برداشتن چشم از زمین بازی ادامه می دهد. در دوران طالبان هیچ کس نمی توانست اینطوری بازی کند، اما حالا خیلی خیلی کیف دارد بازی کردن و تماشا کردن فوتبال. درست پشت سر محمد عزیز ورزشگاه المپیک کابل به چشم می خورد. گروهی متشکل از نزدیک به 30 مرد افغان خود را برای تماشای تصویرهای ضبط شده ویدیویی از بازی روز پنجشنبه گذشته میان ایتالیا و مکزیک آماده می کنند. از عمر ضبط این نوار 1 شب و روز تمام می گذرد. اما برای مردمی که غالباً برق ندارند چه رسد به تلویزیون، تماشای این ویدیو واقعاً غنیمت است. حبیب الله مکانیک ستبرندام می گوید جام جهانی بزرگترین مسابقه ورزشی جهان است. رویداد خیلی مهمی است. او ادامه می دهد زمانی که در ایران پناهنده بودم تمام مسابقه های بزرگ را تماشا می کردم. برادرم 2 هفته پیش به ایران بازگشت تا فقط بازی‌های جام جهانی را تماشا کند، اما حالا خارجی‌ها ترتیبی دادند تا بازی‌های جام جهانی را همینجا در کابل تماشا کنیم.
از این بابت حقیقتا خوشحالم. ورزشگاه المپیک در کابل همیشه نمایشگر شور و شادی نبوده است. نیروهای طالبان در حکومت 6 سالشان بر افغانستان از ورزشگاه کابل غالبا برای اعدامهای متعدد در ملأ عام بهره می گرفتند. از حبیب الله می پرسند به تماشای این اعدامها هم می رفتی؟ سر تکان می دهد که بله می رفتم. او سپس توضیح می دهد نیروهای طالبان موقع اعدامها توی کوچه و خیابان می ریختند و مردم را به زور به ورزشگاه می بردند. نیروهای طالبان می گفتند ما باید بیاموزیم که اگر اتفاقا قوانین آنها را شکستیم چه سرنوشتی در انتظارمان خواهد بود. وحشتناک بود، اما به نظر می رسید که نیروهای طالبان از کارشان خوششان می آمد. فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نزدیک به 30,000 دلار خرج کرده است تا بازی‌های جام جهانی را در افغانستان نمایش دهد. طرح 3 هفته‌ای جام جهانی برای افغانستان از جمله نمایش بازی نهایی با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت که یک گروه غیر انتفاعی فرانسوی است اجرا می‌شود. این گروه به افغان‌ها روزنامه‌نگاری برای رسانه‌های گروهی می‌آموزد. دیگو اوسوریو مربی کانادایی سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید حیرت انگیز است وقتی فکر کنید که در افغانستان عملاً جنگ ادامه دارد، اما مردم دور هم جمع می شوند تا مثل همه در 4 گوشه جهان بازی های جام جهانی را تماشا کنند. به گفته آقای اوسوریو نمایش بازی های جام جهانی در افغانستان گامی است در راه پیوستن افغان ها به جامعه جهانی. اجراء طرح نمایش بازی های جام جهانی در کابل با روانی و بی مشکل آغاز نشد. در شب اول اجرای این طرح برق نبود و هیچ کس نمی توانست کلید موتور برق اضطراری ورزشگاه کابل را پیدا کند. از همین رو اجرای طرح 1 ساعت به تأخیر افتاد. یک بار هم نوار مسابقه دقایقی برعکس پخش شد که خنده تماشاگران را در پی داشت. با این همه سرانجام طرح با روانی ادامه پیدا کرد. پیش بینی می شود که برای تماشای بازی های جام جهانی امشب شنبه شب 10,000 تن به سوی ورزشگاه کابل سرازیر شوند.
اما دوستان در اینجا گزارشی داریم از فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی. یودید پتاسیم یا به قولی دیگر پتاسیم یودید یک نمک شیمیایی ساده و ارزانبهاست که این روزها به دنبال مطرح شدن روزافزون مسئله حمله احتمالی تروریستی با بمب به اصطلاح اتمی کثیف بازاری بی سابقه پیدا کرده است. تنها در روز دوشنبه گذشته شمار سفارش های اینترنتی یودید پتاسیم از سایت اینترنتی نوک پیلز به بیش از 10,000 رسیده بود. آیا این دارو می تواند آنگونه که خریدارانش می پندارند انسان را در برابر پرتو رادیواکتیو محافظت کند؟ فاطمه امان.
پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر، عده زیادی از مردم آمریکا، به خصوص کسانی که در نزدیکی نیروگاه‌های هسته‌ای زندگی می کنند، اقدام به خرید و ذخیره پتاسیم یودید کردند. اما هیستری خرید آن در چند روز گذشته با اعلام کشف نقشه انفجار یک بمب اتمی کثیف شدت بیشتری به خود گرفته است. اما علت محبوبیت این ماده شیمیایی چیست؟ یکی از موادی که ممکن است در ساختمان بمب کثیف یعنی بمب معمولی آلوده به رادیواکتیو به کار رود یود 135 است. از آنجا که غده تیروئید انسان مقدار زیادی یود را به مدت طولانی در خود ذخیره می کند، در صورت ورود یود 135 به بدن به یک ذخیره تقریبا دائمی رادیواکتیو در بدن تبدیل می شود و می تواند باعث سرطان تیروئید شود و حتی سایر ارگان‌های بدن را نیز در معرض تشعشع قرار دهد. اما مصرف پتاسیم یودید که به تدریج جایگزین یود رادیواکتیو در بدن می شود، پس از مدتی تمامی یود رادیواکتیو را دفع می کند. البته مانند هر دارویی مصرف بالای پتاسیم یودید نیز می تواند برای سلامت انسان خطرناک باشد. به همین دلیل مسئولین وزارت بهداری آمریکا به مردم هشدار می دهند که از مصرف خودسرانه این دارو خودداری کنند و منتظر رهنمون مسئولین بهداشتی کشور باشند. اما بازار داغ این دارو روی سایت های اینترنتی نشان می دهد که مردم چندان منتظر رهنمود مقامات ننشستند. آنچه که بسیاری از مردم البته توجه ندارند این است که پتاسیم یودید تنها در مقابله با یود رادیواکتیو موثر است و اگر بمب کثیف با مواد رادیواکتیو دیگری مثل تریسیوم، کلسیوم یا فسفر درست شده باشد، این ماده کوچکترین اثری بر آن ندارد. اکنون دولت آمریکا برنامه وسیعی برای آموزش افراد در مقابله با وضعیت اضطراری ناشی از حمله اتمی تدارک دیده است و بخش قابل توجهی از بودجه 4 میلیارد دلاری که اخیراً برای مقابله با حملات شیمیایی و بیولوژیک اختصاص داده شد، برای دفع خطر حمله احتمالی با بمب اتمی کثیف نیز صرف خواهد شد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا آغاز ساعت سوم برنامه های امروز کمتر از 5 دقیقه زمان باقی است. سپاسگزاری میکنم از توجه شما به برنامه های رادیو آزادی. امیدوارم که برنامه های ما را تا بدینجا پسندیده باشید و آماده باشید که یک ساعت دیگر همراه ما باشید، البته به میزبانی همکارم نازی عظیما که برنامه های جالب و شنیدنی فرهنگی برای شما خواهد داشت. برنامه های شبانگاهی ما را هم که میتوانید از ساعت 22:30 به وقت ایران به مدت 2 ساعت گوش کنید.
سینه‌ها وای ندارم، این عمر او کرده باشم چشمی به فردایی ندارم، شدم که صدایی